درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، چهارشنبه 11 مهر ماه 1397.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر ناصر و معین. از کنم خدمت آقایون، اینا چهارشنبه ها چون میگن ساعت 20 دقیقه به 9 کلاس اخلاق دارن، اینکه ما کلاس کنیم یکی زودتر میکنم چهارشنبه ها باشه. الان امروز با ما تازه گفتن، ولی چهارشنبه 8 ما شروع میکنم انشاءالله، یه رفقا کاری نداشته باشن انشاءالله. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الله خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی آدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب من فرمایش مرحوم آقای خویی رو یه مقداری بعضی قسمت هاش رو بحثی که میکردیم تکرار بکنم، یه کمی شلوغ شد بحث. مرحوم آقای خویی فرموده بودن که در چه در تعبدی چه در توسلی، غرض از امر اتیان مأمور به و ترک منهی عن استنادن الی الامر و النهی هست. خب این یک اشکال بدوی بهش وارد میشه که خب بنابراین فرق تعبدی و توسلی چی میشه؟ آقای خویی میفرمایند که فرق تعبدی و توسلی این هست که غرض در تعبدی عرض کنم با انجام مأمور به استنادن به امر حاصل میشه، ولی در توسلی از مطلق اتیان مأمور به حاصل میشه. بنابراین چون غرض از امر حاصل شده است، غرض مصلحت حاصل شده است، بنابراین خلاصه امر ثابت میشه. خب صحبت سر این هست که چطور تا هنوز غرض از امر حاصل نشده چه تکلیف ثابت میشه. غرض از فرض این هست که در توسلی هم غرض از امر اتیان مأمور به استنادن الی الامر است و اتیان مأمور به استنادن به امر حاصل نشده. پس بنابراین چه وجهی داره این که در توسلی تکلیف با اصل اتیان مأمور به من غیر استنادن الامر ثابت بشه؟ خب این اشکال ممکنه که ذهن خطور. پاسخ مطلب این هست که سقوط، نباید اصلا بحث رو به عرض کنم اون اینجوری تعبیر بکنیم. پاسخ مطلب این هست که امر به دو شکل ثابت میشه، یکی این که به تأمین غرض، یکی این که به عدم امکان استیفاء غرض. گاهی اوقات غرض دیگه نمیشه استیفا بشه، یعنی اصلا بحث رو بون عرض کنم خدمت شما مصلحت و امثال اینها نبریم،
نبودن مصلحت
و اینجور چیزها رو هم رو به اون دایره بحث برده نشه. بحث سر این هست که
مثل قضیه خود روزه
عرض کنم خدمت شما، امر گاهی اوقات به خاطر تأمین غرض ثابت می شود، تأمین غرض، گاهی اوقات به خاطر عدم امکان استیفاء غرض. گاهی اوقات غرض موجوده ولی دیگه نمیشه اون غرض رو استیفاء کرد، همچنان که مرحوم آخوند تو بحث اجزا اشاره فرمودن. عرض کردم مثلا شعار امر کرده است که شما برای درمان بیماریتون باید غذای زعفرانی بخورید، شما اومدید غذای عادی خوردید، دیگه شکم پر شده. الان هم شما نیاز به غذای زعفرانی دارید چون اون بیماریتون هست. اینجور نیست که بیماری خوب بشه، بیماریتون هست ولی شکم شما جا نداره غذای زعفرانی درش قرار بدید تا اون بیماری علاج بشه. اینجا هم که انه باید بگیم که یه موقعی هست که اون چیزی که شارع مطلوبش هست اونی که صرف، یعنی در واقع تفاوت بین تعبدی و توسلی رو اینجور تحلیل کنیم. توسلی اونی هست که شارع مقدس میخواد این صرف الوجود تعشی، صرف الوجود تحقق پیدا کند به استناد امر، به طوری که اگر صرف ولی صرف الوجود باید تحقق پیدا کنه. بنابراین اگر صرف الوجود از راه دیگری تحقق پیدا کرد، دیگه صرف الوجود نمیتواند محقق بشود. مطلوب شاره این بوده که این صرف الوجود از راه امر تحقق پیدا کنه، ولی صرف الوجود دیگه امکان تحقق مجددش نیست. چی؟ اولین ثانویش مهم نیست، مطلوب شاره این هست. نه حالا اون اولین ثانویه اون بحث بود که من مطرح میکردم. من حالا دارم کلام آقای خویی رو تقریب میکنم. حالا اون ببینید، بحث برای این هست که مطلوب شاره این هست که اون صرف الوجود مستندن بالامر حاصل شود. وقتی شما صرف الوجود از راه دیگری حاصل شد، امکان تحقق صرف الوجود مستندن بالامر نیست.
تو توسلی
استیفاء غرض امکان پذیر نیست. استیفاء غرض امکان پذیر نیست. بنابراین اگر شما بخواید یه بار دیگه این مأمور رو به رو محقق کنید به جهت استناد امر، صرف الوجود نیست. فرض اینه که اون اولین وجود شی، اولین وجودی که مستند به امر باشد، این مطلوب است. ولی در تعبد این شکلی نیست که اولین وجود باید مستند باشه. وجود مستند به امر این رو شارع میخواد، البته اونم صرف الوجوده، ولی صرف الوجود مأمور و به مستند به امر، یعنی این مستند به امر قید متعلق صرف الوجوده در تعبدی. در توسلی قید اون شی هست، یعنی اگر صرف الوجود تحقق پیدا کرد در توسلی، دیگه مطلوب شاره امکان حصول نداره. نه اینکه مطلوبیت نیست، نیاز نیست، ولی امکان حصول نداره. این تقریب کلام مرحوم آقای خویی میتونه باشه.
نباشه، یه فرق تعبدی، یعنی در تعبدی صرف الوجود اون هم مستند به امر،
صرف الوجود مستند به امر رو میخواد، یعنی صرف الوجودی که قربی است، صرف الوجود مأمور به قربی، صرف الوجود این
بود.
آره، یعنی در اون صرف بنابراین شما اگر صرف الوجود رو از راه دیگه تحقق بخشیدید، نه بحث مطلوب محقق شدن نیست، بحث بر اینه که میشه دوباره مطلوب رو محقق کرد. چون صرف الوجود قربی مأمور به قربی، صرف الوجودش مطلوبه. مأمور به قربی، صرف الوجودش مطلوبه. خب مأمور به قربی که هنوز تحقق پیدا نکرده که بگیم صرف الوجود لایته کردن، ولی در توسلی باید صرف الوجود مستند به امر باشه. وقتی صرف الوجود از راه دیگه تحقق پیدا کرد، صرف الوجود دیگه تحقق پیدا کرده. وقتی تحقق پیدا کرده دیگه نمیتونه تحقق پیدا کنه. بنابراین ولو الان هم شارع نیاز به اون صرف الوجود مستند به امر دارد، ولی نمیتواند این نیازش را تأمین کند. شبیه همون مثالی که عرض کردم، غذای زعفرانی مطلوب شارع بوده، مکلف شکمش رو با غذای غیر زعفرانی پر کرده. وقتی با غیر غذای زعفرانی پر بشه، دیگه زمینه برای یک غذای زعفرانی فراهم نیست. این تقریب اصل کلام مرحوم آقای خویی.
توی بحثای تعبدیات هم میگن که فرقش این که قربه دهنده تو تعبدی باشه،
یعنی بحث سر اینه که در تعبدی اگر شما اون مأمور به از غیر طریق امر حاصل بشه، امر ساقط نمیشه. اشاره بازم میگه که شما مأمور به رو بیار، ولی در توسلی ساقط میشه. بحث این که چی میشه که در توسلی ساقط میشه با تحقق مأمور به من غیر استناد الی الامر، ولی در تعبدی ساقط نمیشه. بحث اینه، تفاوتش اینه که در تعبدی امکان تحصیل غرض هست، در توسلی دیگه امکان تحصیل غرض نیست.
تعبیر ثبوتی برای فهم این
دو تا
است. خودشون اینجوری تعبیر کردن؟
نه، این باید اینجوری تعبیر کرد، چون عرض کنم خدمت شما اون بیانی که ایشون داره اشکالات بدوی داره، اشکالات روشن داره که
دیروز شما تعبیر کنید.
من اون تقریبا دیروز که کردم همین بیان دیروزم داشتم می آوردم. حالا این یه مقدار شلوغ شد، بعضی چیزهایی که در واقع توضیح کلام آقای خویی بود با جواب ما قاطی شد. این مقدارها توضیح کلام آقای خوییه، توضیح کلام آقای خویی اون اینه که مرحوم آقای خویی در واقع فرق باید اینجوری بیان کنن که فرق تعبدی و توسلی در این هست که در توسلی امکان تحصیل قرض امر دیگه وجود نداره.
اصلا در حالت اختیار این
باید
واجب باشه
دیگه. چی؟ حالا سب کنیم، امکان تحصیل، چرا؟ چون غرض مولا این بوده که صرف الوجود استنادن به امر حاصل بشه. اگر صرف الوجود از راه دیگه حاصل شد، صرف الوجود حاصل شده دیگه، امکان حصول صرف الوجود استنادن به امر نیست. ولی در تعبدی اینجور نیست. در تعبدی میگه که مأمور و به قربی رو این صرف الوجودش رو محقق کن. کل مأمور و به قربی رو تو پرانتز قرار بدید، یه صرف الوجود سرش بذارید، صرف الوجود پرانتز باز مأمور و به قربی، اینجوری. بعد ولی توی توسلی میگه صرف الوجود باید به قصد قربت بیاد، نه صرف الوجود مأمور و به قربی. این تفاوت سر باشه. خب ما در جلسه قبل گفتیم اگر تقریب این باشه، اشکالش اینه که نتیجه این معنا اینه که در توسلی اگر من برام امکان پذیر باشه که نذارم اون شی از غیر طریق امر محقق بشه، باید جلوشو بگیرم. باد داره میزنه لباس من رو میندازه تو حوض پاک بکنه، من پنجره رو باید ببندم که دیگه باد نیاد لباس من رو بندازه تطهیرش کنه. حالا که وجدان اینجور نیست، چون نتیجه این بحث اینه که تحقق صرف الوجود از غیر طریق امر منشأ میشود که غرض شارع اینجا تأمین نشه. من باید کاری بکنم که بشود شارع غرضش تأمین بشه، در که قطعا اینجور نیست. این خودش کاشف از این هست که در توسلیات غرض تحقق مأمور رو به از طریق امر نیست. بله یه مطلبی وجود داره که اون مطلبی بود که دیروز از حاجه ها رفت کردن. اون مطلب اینه که یه غرض اولیه داریم، یه غرض ثانویه داریم، یه غرض از اصل غرض داریم، این غرض از امر داریم. غرض امر همیشه مزیق است به اون حصه ای از مأمور به که امر در سلسله علل تحققش ولو احتمالا بتواند واقع بشود. ولی گاهی اوقات غرض اولیه اوثره. شارع مقدس مطلوبش اینه که این لباس شسته بشه، خب معلوم نیست که حتما بادی به وزه این لباس رو بشوره، یا یه بند خدای همینجوری روی دایی غیر الهی، دایی غیر مستند به امر این رو بشوره، چون احتمال داره اگر امر نکنه این شی نشسته باقی بمونه. شارع مقدس امر میکنه تا جلوی اون نشستنی که به خاطر امر نکردن تحقق پیدا میکنن جلوی او رو بگیره. ممکنه نشسته ماندن لباس مستند به امر باشه، چون اگه امر میکرد این نشسته میمان، شارع میخواد جلوی اون حسه رو بگیره، ولی این حسه خصوصیت برش نداره. تو همین جهت اگر اون غرض از غیر طریق امر هم حاصل بشه، غرض تعمیل شده، که نتیجه بحث اینه که اصلا همه عوامر لبن واجب مشروطند، عوامر توسلی. عوامر توسلی میگه که اگر اون غرض اولیه از غیر طریق امر حاصل نشد، شما مأمور به رو بیارید. و همین نکته سبب میشود که وقتی غرض از راه دیگری تأمین شد، امر ثابت بشه، چون اصلا امر مشروط بوده، که در صورتی که از غیر طریق امر غرض اولیه تأمین نشد، من مطلوبم این هست که این رو امر میکنم، تحریک میکنم.
خوی جواب میدن که منظور ما از همون اول همین بوده که چون ملاک اوسعه محقق میشه دیگه امر ثابت میشه.
نه، این نتیجه این بحث با کلام آقای خوی فرق میکنه. بنابراین اگر مأمور به از غیر طریق امر هم محقق می شود، دیگه شاید نمیتونه امر کنه، چون فرض اینه که نه فرض اینه که ما یقین داریم شاید امر هم نکنیم، مأمور به حاصل میشه.
امر میکنیم تا بتونیم به خاطر بودن،
نه به خاطر بودن خصوصیت نداره. فرض اینه که در اون غرض اولیه به خاطر بودن خصوصیت نداره.
خب ولی تمالش رو زیاد میکنه.
نه بحث این است که باید اون مأمور رو به، یعنی بحث این هست که در اون غرض الزامی که وجود داره هیچ دخالت نداره.
مهم اینه که این امر لغو نباشه، این همین که یک کمالی ولو دخیله در اون
در امر الزامی نمیتونه بکنه، امر استحبابی اشکال نداره.
نه امرش الزامی متعلقش
نمیشه. امر در صورتی شارع میتواند امر الزامی بکند که غرض از امر الزامی باشه. به خاطر غرض استحبابی امر الزامی نمیشه کرد.
به خاطر غرض استحبابی اون میفهمونه که ملزم این کار
نه باشه. نمیشه اونم هم نمیشه ملزم کنی، در حالی که ملزم کردنش چیزی نداره، مشکلی نداره، لازمی چیزی نداره، مطلوبیت نداره. خب این بحث هست که وقتی شارع مقدس مطلوبیتش هیچ مطلوب عرض کنم خدمت شما، استناد به امر در تحصیل اون غرض نخستین شاره، غرض اقصای شاره دخالت نداشته نداره، امر کردن شاره به این شیء لغو میشه. خب عرض کنم خدمت شما، آقای خویی در لابلای این فرمایشاتشون یک دو تا مطلب رو هم به عنوان شاهد معید، حالا بعد هر عنوان بگیم، آوردن. یکی و ما امدو الا لیعبد الله رو آوردن به این آیه قرآن، نمیدونم این استناد چیه و ما امدو الا لیعبد الله. یکی هم بحث مواردی که شارع امر میکند در حالی که دوائی نوعیه نسبت به اون شی به اصطلاح وجود داره، یا از یک شیئی نهی میکنن در حالی که دوایی نوعیه اصلا فعل اون شیء مصروف هست، مثل امر به حفظ نفس و انفاق بر عیال و نهی از اکل غافورات. میگن اینا قطعا فقط اختصاص به مواردی که دائیه از غیر طریق امر وجود نداره، به اونا اختصاص نداره. خب آیه شریفه و ما امر الله لیعبد الله، اگر میخوان تمسک کنن یک صحب لسان غفلتیه. و ما امر الله لیعبد الله در سوره بینه است، بسم الله الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول نمون الله یک تو صوفن مکرمه فیا چیز و ما امرو الا و ما امرو الا لله عبد الله مخلصین له الدین منفا و یقیم الصلاة و یؤت الزکات و ذلک دین القیمه. این خطاب به اهل کتاب، اولا ادامش و یقیم الصلاة و یؤت الزکات هم داره، ایشون اینا رو نگرده. به طور کلی نگفته و ما امرو الا لیعبد الله، یعنی همه انسان ها مخاطبش هم اهل کتاب. اشاره به این هست که اهل کتاب که به اصطلاح مشرک هستن، اینا ما این خدا به اینا دستور نداده بود که مشرک بشن، خدا به توحید و نماز و روزه و اینها امر کرد. لیعبد الله یعنی امر به توحید، که ربطی به این بحثا نداره. شبیه این آیه در سوره توبه هم هست. سوره توبه این هست که اتخذوا احبارهم و رهبانا اربابا من دون الله و ما امروا الا لیعبدوا الله و ما امروا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا الله سبحان الله عما یشرکون. اونجا هم اشاره این به این هست که اینا اتخذوا احبارهم و رهبانهم، اون حالا به نکته دیگه میگه اینها احبار و رهبانشون رو خدا قرار دادن، اطاعت بی قید و شرط. پس احبار و رهبان در واقع خودش شرک است. توی روایتی هست که من اسقا الى ناطقن فقط عبده، فان کان ناطق ینتقا عن الله فقط عبد الله، و این کان ینتقا عن شیطان فقط عبد شیطان. اطاعت بیچون و چرا، ولو در جایی که انسان میداند اون شخص برخلاف گفته خدا دستور میده، این در واقع معنیش اینه که انسان به خدا اسقای در موقع استماع شدیده. چند مرحله ما داریم، اسقا اون استماع، اصلا تمام هوش و حواست به طرف باشه. استماع یعنی انسان گوش کنه، ولی حالا ممکنه گاهی اوقات یه چیزی از استماع، یعنی تمام وجودش رو به طرف بده داره گوش میکنه. یه اشاره به اینه که اصلا اون حرف تمام وجود انسان رو تسخیر کنه. این دست تنها به کسی میشه اینجور آدم گوش بده که حرفاش حرفای خدا باشه، و یک کسی که آدم میدونه که حرفاش حرفای خدایی نیست، نباید این کار رو بکنه. بس برمه این آیه ربطی اصلا به این بحث ما نداره، اما اون مثال هایی که ایشون زدم در بحث امر به حفظ نفس، اگر مراد از امر به حفظ نفس غرض تحریک باشه، یعنی غرض از امر تحریک باشه، نه این شارع مقدس در جایی که شخص خودش رو حفظ نفس میکنه این تحریک رو نمیخواد ایجاد کنه. من بله گاهی اوقات امر غرضش اخبار از وجود مصلحت در شیء، اخبار از محبوب بودن شیء، این یه معنی عامی میتونه داشته باشه. اینی که ما وجدانن میدانیم اون اینه که حفظ نفس محبوب شارع است، حفظ نفس ملاک دارد در نزد شارع، اکل قاذورات مبغوض شارع است، اکل قاذورات مفسده درش وجود داره. اینا رو ما میدونیم. اگر عوامری که در شرع وارد شده برای افهام این معانی باشه خب فرق نداره، ولی این که شارع مقدس امر بکنه به حفظ نفس برای این که تحریک بکنه مکلف رو، نه همچه چیزی نیست. یه تعبیر مرحوم شیخ در رسائل داره، تعبیر جالبیه. ایشون میگه که الاوامر الذی قرض القرض فیها حمل المکلف علی الفعل علی الترک، تأکید میکنه این قید رو میاره در همین بحث به اصطلاح خروج از محل اطلاع. میگه اوامری که به قصد تحریک مکلف هست نسبت به خارج از محل ابتلا، این عوامر تحقق نداره.
چند عوامر
دیگه هم یعنی ممکنه عوامر به قصد این که افهام کنه که اون خارج از محل ابتلا درش مصلحت وجود داره، خارج از محل ابتلا اون ترکی که وجود داره، اون ترک محبوب شارع هست امثالی اینا، اونا رو نداره. ولی به قصد تحریک این نمیتونه، مشکل عقلی داره و مسلم هم نیست. اونی که ما مسلم میدانیم اونی که این مبغوض شاره، عقل غازورات، عقل غازورات مفسده داره اینش. بله در ناحیه مبغوضیت و در ناحیه ملاک مصلحت، در ناحیه حب و بغض و در ناحیه عرض کنم خدمت شما مصلحت همینجوره، مصلحت اختصاص نداره به اون شیئی که دوایی نوعیه بر اتیانش نباشه. نه، مواردی که دوایی نوعیه بر اتیان معمول به هم باشه اونجا محبوب شارع هست، حفظ نفس، نفقه بر عیال و اهل محبوب هست، به خاطر همین قصد قربت هم میشه کرد. نکته هست قصد قربت لازم نیست حتما شارع مقدس امر کرده باشه. من میدانم شارع حفظ نفس رو دوست داره، میگم چرا؟ اگر من این محبوبیت حفظ نفس در نزد شارع محرک من بشه، خود همین قرب میاره.
چرا قرار از ام خوبی که میگیفتن
مزهشون
همینه، افهام میکنه که این
مقصده
داره تا بتونه
نه اگر نه اگر غرض به جهت تحریک باشه. البته آقای خویی حالی این نکته رو بگم، آقای خویی یه بیانی دارن تو بعضی جا تو بحث ترتب و اینها هست، تو اونجا هست دار. ایشون میگن اصلا اوامر رو به یک نوع واجب وضعی برمیگردونن، میگن امر یعنی جعل و شیف زمه، جعل و شیف زمه. اگر بحث رو امر رو اصلا یک مفهوم مثل جعل و شیف زمه قرار بدیم خب درسته بحث رو پیش میاد، یعنی دیگه اصلا امر ایشون رو اونجا اصلا غیر مقدور رو میگن مکلفه، غیر مقدور هم مکلفه. اینجا اینجوری مشی نکردن، اگر اونجوری که اونجا مشی که اونجا هست در مورد عاجز رو میگه عاجز چون در برزمش قرار گرفته تکلیف، ولی اینکه نمیتونه انجام بده چون یک نوع حکم وضعی طوری امر رو میگیرن. اینجا مشیش رو اون مبنایی که اونجا هست،
همین مشی اینجا شونیش بازه که امر میکنه،
امر بر چی؟ به قصد تحریک؟
به
قصد تحریک نه، این ما بحثمون اینه، امر به قصد تحریک امکان پذیر
باشه. ایشون میگه باشه ولی به قصد افهام مفسده تا بگیم
نه، اون آی خواهی این نمیخوام بگم
حالا اینو بگم به عنوان یک حکمی در بیرون محل ابتدا چه مشکلی داره؟ ما برای
بحثش این هست که عرض کنم خدمت شما این موضوع حکم عقل به لزوم امتصال نیست، ولو مبغوضی عرض کنم من میدانم. حالا این یه نکته‌ای داره که بعد این توضیح میدم،
مثلا
میگم
تو
خود
محل ابتلا اونجا الزام نیست، در جای محل ابتلا
بس ما همه الزام دیگه. آقای خود میگه نه الزام هم هست، اساسر این هست که نسبت به مواردی که علم اجمالی یه طرفش خارج از محل ابتلاس یه طرفش داخل در محل ابتلاس، آیا واجب است اون داخل در محل ابتلا رو انجام بدیم یا واجب ولی مستحب بودنش؟ ایشون هم ممکنه نمیشه، اشکالی نداره، ما این کار نمی کنیم. مستحب چون ممکنه، مستحب یعنی به این معنا که احتمال داره که اینجا مصلحت شرعی وجود داشته باشه، انسان به قصد انقیاد یک شی رو بیاره، دست مصلحت احتمالی انقیاد است و اشکالی نداره. خب این بنابراین در واقع اون عقل انسان در جایی که احراز نکرده، حالا اینجا یه بیانی مرحوم آقای داماد در بحث خروج از محل ابتلا دارن، حالا من اینو تو کلام آقای تو کلام حاجی‌ها تو همین بحث به بهش اشاره شده تو نکاح. این حالا دیگه باشه من شب به توضیح میدم، دخالت داره یه مقداری. آقای داماد اجمالش رو عرض بکنم، آقای داماد اشاره میکنن که ما ممکن اینجا شک در قدرت هست و در شک در قدرت باید احتیاط کرد، بنابراین در خروج از محل ابتلا اینجا مجرای احتیاط هست و امثالی این. حالا اینو ملاحظه بفرماییم
همیشه در
خروج از محل ابتلا. حالا دیگه یعنی فرض این است که حالا بحث خروج از محل ابتلا رو اینجور به اینجور نگیم، در مواردی که یک شیئی فرض این هم خروج از محل ابتلا میگه چون دایی من نسبت به او دایی وجود نداره، فرض کنید ما میخواییم بگیم دایی دیگهی لغوه، امکان پذیر نیست که دایی دیگری تحقق پیدا کنه. حالا این کلام آقای داماد رو تجربه کنید، این حالا توضیحش و بررسیش رو بعدا عرض میکنم. و صلی اللہ علیه و سلم و دیگر و حمد الله.